این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، وقتی به اولین سلاح‌ها و ابزارهای آهنی باستان فکر می‌کنین، احتمالاً تصویر یه سری معدنچی میاد تو ذهنتون که دارن تو اعماق کوه زمین رو می‌کنن.
آره، دقیقاً همون تصویر کلاسیک تونل و تاریکی و کلنگ زدن.
درسته، ولی تو این واکاوی و بررسی عمیقی که امروز روی منابع ایرانپدیا داریم، می‌بینیم که راستش قضیه اصلاً اینطوری نبوده. یعنی اولین آهن‌هایی که انسان‌ها استفاده کردن از دل زمین بیرون نیومده بود، بلکه از فضا افتاده بود.
اوهو، خیلی عجیبه. ولی قبل از اینکه بشر نحوه استخراج از معادن رو یاد بگیره، شهاب سنگ‌های آهنی که روی زمین می‌افتادن تنها منبع این فلز بودن.
یه جورایی مثل پیدا کردن تکنولوژی فضایی تو دوران باستان.
واقعا همینطوره. نیاکان ما این سنگ‌های آسمانی رو پیدا می‌کردن، حرارت می‌دادن و با چکشکاری ازشون ابزار می‌ساختن. خب، باید یادمون باشه که اون موقع بشر هنوز تو عصر مفروغ بود.
آره، مفروغ یا همون ترکیب مس و قله. ببین، من اینجا همیشه سوالی برام پیش میاد. وقتی مفروغ کارشون رو راه مینداخت و خب ذوب کردنش هم نسبتاً راحت تر بود، اصلا چه کاری بود برن سراغ آهن؟
سوال خیلی خوبیه. استخراج و ذوب آهن خیلی سخت‌تره و دمای وحشتناکی میخواد. ولی دلیل این تغییر کاملا ساختاری بود. مفروغ رو مثل صفحه شیشه‌ای گوشی موبایل فرض کنین.
یعنی تیز و کارآمده ولی شکننده است؟
دقیقاً، زیر فشار و ضربه خرد میشه. ولی در مقابل آهن مثل یه قاب محافظ، سخت و انعطاف پذیره. وقتی ایرانی‌های باستان فهمیدن چطوری باید با ساختن کوره‌های پیشرفته تر و دمیدن مداوم هوا این فلز سرسخت رو ذوب کنن،
هم مقاومت خیلی بالاتری به دست آوردن و هم احتمالاً ارزون‌تر بود، نه؟ چون سنگ آهن خیلی بیشتر از قله پیدا میشه.
100%. البته اولش فقط برای ساخت زیورآلات و خنجرهای تشریفاتی از این فلز ستارگان استفاده می‌کردن.
ولی وقتی تکنولوژی ذوب پیشرفت کرد، رفتن سراغ ابزارهای کاربردی‌تر. تو مرابع خیلی روی ساخته شدن خیش آهنی تاکید شده. این ابزار دقیقاً چیکار می‌کرد؟
خیش یا همون گاواهن ابزاری برای شخم زدن. راستش خیش‌های چوبی یا مفرقی نمیتونستن زمینای سخت رو عمیق شخم بزنن. اونا فقط سطح خاک رو یه خراش میدادن.
آها، پس وقتی خیش آهنی تو هزاره چهارم قبل از میلاد وارد کشاورزی شد، زمین رو عمیق میشکافت.
درسته. اینطوری مواد مغذی از عمق خاک میومد بالا و باعث رشد محصولات بهتر و تولید غذای خیلی بیشتری میشد.
متوجهم. پس فرمولش ساده است. ابزار بهتر غذای مازاد تولید میکنه، غذای مازاد یعنی جمعیت بیشتر و در نهایت
پایان دوران کوچنشینی.
دقیقاً، و شروع ساختن شهرها. پس گاواهن آهنی فقط یه ابزار کشاورزی نبود، در واقع موتور محرک تمدن بود.
کاملا درسته. و جالب اینجاست که همین شهرنشینی منجر به یه جهش بزرگ دیگه تو تاریخ فناوری شد.
خب، همینجا یه لحظه توقف کنیم، چون تو یادداشت‌ها یه پرش تاریخی بزرگ می‌بینیم. بعد از اینکه کشاورزی رونق گرفت و شهرها بزرگ شدن، یک دفعه می‌خونیم که تو دوران اسلامی آهنگری تبدیل به یه صنعت کاملا تخصصی میشه.
آره، این پرش نتیجه مستقیم همون افزایش جمعیت و تنوع نیازاست. وقتی شهرنشینی توسعه پیدا کرد، تقاضا برای ابزارهای تخصصی مثل وسایل نجاری، تجهیزات نظامی و حتی ابزار پزشکی به شدت بالا رفت.
یعنی دیگه یه آهنگر محلی توی روستای کوچیک نمیتونست همه اینا رو بسازه.
دقیقاً. به همین دلیل شهرها شروع به تخصصگرایی کردند و شبکه‌های تجاری خیلی گسترده‌ای شکل گرفت.
این شبکه من رو یاد دره سیلیکون میندازه، همون دره تکنولوژی امروز، ولی تو دوران باستان. یعنی هر شهری تو ایران قطب یه فناوری خاص آهنی شد.
تشبیه خیلی جالبیه. مثلا دماوند فقط روی ساخت سرنیزه تمرکز داشت. قم تو تولید تبر بی‌رقیب بود.
و شهرهایی مثل ری و همدان هم به خاطر مهارتی که تو صیقل دادن فلزات داشتن، روی ابزارهای ظریفی مثل قیچی و آینه متمرکز شدن. ولی اینا فقط یه مهارت تجربی بود یا از نظر علمی هم پیشرفت کرده بودن؟
نه، فقط تجربی نبود. اتفاقا میرسیم به یه نقطه خیلی جذاب. دانشمندان اون دوره فقط ناظر نبودن. مثلا ابوریحان بیرونی تو همون زمان اومد آهن رو به دو دسته اصلی تقسیم کرد، نرم آهن و شاپرکان.
خب اینا فقط اسمن یا پشوانه متالورژیک دارن؟ یعنی تفاوت نرم آهن و شاپرکان برای شمشیرساز دقیقاً تو چی بود؟
فرق اصلی تو میزان کربن بود و بیرونی قرنها قبل از شیمی مدرن این رو درک کرده بود. نرم آهن در واقع همون آهن کم کربن بود که تو کوره راحت شکل می گرفت.
و شاپرکان احتمالاً فولاد پرکربنی بوده که خیلی سخت‌تره، درسته؟
آهنگرا می‌دونستن که برای ساخت یه شمشیر عالی باید بدنه اصلی رو از نرم آهن بسازن تا شمشیر منعطف باشه و تو ضربه نشکنه، ولی لبه‌های تیزش رو
از شاپرکان می‌ساختن تا کند نشه. عجب، این یه درک مهندسی فوق‌العاده است.
واقعاً شگفت‌انگیزه.
ولی میدونی این چیزی که تو بررسی این منابر به شدت جلب توجه میکنه جنبه فرهنگی این پیش است. آهنگری تو ایران فقط یه شغل فنی نبوده. چرا این حرفه تو فرهنگ ما اینقدر با قداست و مفاهیم اسطوره‌ای گره خورده؟
راستش دلیلش طبیعت طاقت فرسای خود این کاره. مهار کردن آتش سوزان تو دمای بالای 1000 درجه و شکل دادن به یه فلز سخت قدرت بدنی بالا و اراده پولادین میخواد.
که باعث شد آهنگر تو ذهنیت جامعه ایرانی بشه نماد شجاعت و مقاومت در برابر سختی ها.
دقیقاً. به همین دلیل که چهره‌ای مثل کاوه آهنگر، یعنی همون کاوه آهنگر، با پیشبند چرمیش میشه نماد قیام علیه ظلم ضحاک.
آره، کاوه فقط یه فرد نیست، اون تجلی روحیه یه جامعه است که تو کوره سختی ها پخته شده. و جالبه که این نمادگرایی چقدر تو ادبیات ما هم رسوخ کرده.
فردوسی و مولانا بارها از استعاره های کوره، پتک و سندان برای بیان مفاهیم عمیق انسانی استفاده کردند.
استعاره های خیلی دقیقی هم هستن. کوره آهنگری نمادی از آزمون های زندگیه. با وجود اینکه امروز کارخونه‌های عظیم جای کوره‌های سنتی رو گرفتن، اما اون آیین پهلوانی و جوانمردی که با این شغل عجین شده بود
هنوزم به شکل‌های مختلف تو فرهنگ ما زنده است.
درسته. پس شما، بله شما شنونده عزیز، دفعه بعد که یه شیء ساده آهنی مثل کلید خونتون یا یه ابزار فولادی رو تو دست میگیرین، به یاد بیارین این فقط یه تیکه فلز سرد نیست.
یه تاریخچه عمیق پشتشه.
دقیقاً. این جسم سخت، یادگاری از غبار ستارگان، آتش کوره های کهن و روح تسلیم ناپذیر انسان هایی که پایه های تمدن امروز ما رو با پتکاشون چکشکاری کردن.
از شما دعوت می کنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.